خواهش میکنم، درود بر همه شما.
خیلی لطف کردین آقای شمشیری. هموطنان، روز یک شنبه است 25 ژانویه 2009 میلادی مطابق با 6 بهمن ماه 2567 شاهنشاهی، 10 به وقت 15 دقیقه وقت انگلیس، 4 و 5 دقیقه 55 دقیقه واشنگتن و 20 دقیقه نه که تموم شد. هموطنان تلفن نکنن که آقای شمشیری صحبتاشون رو از همین موقع که وقتی هم نداریم، ولی تا هر موقع آقای شمشیری ادامه پیدا کنه من هستم. واسه همین گوشم از ساعت 10 به بعد که اگر طولانی شد من در خدمتتون باشم.
خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم.
من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای شمشیری عزیزم. جمیله هستم از مرکز رادیو طلوع. خیلی خیلی خوشحال هستم شما تشریف دارید. من نسبت به عزیزانی که تشریف بیارن تو برنامه رادیو طلوع، شما رو نمیدارم. چرا؟ تو احساس خودم خیلی خیلی زیبا میدونم و میدونم که به اطلاعات من و دیگر عزیزان اضافه میفرمایید. خیلی خوشحال هستم شما تشریف بردین. درود بسیاری براتون، ریموت رو میبوسم. بفرمایید.
خیلی ممنون از لطف شما و آقای ریموند و دیگر دوستانی که در اونجا تشریف دارند. در این جلسه مثلی که قرار شده بود من راجع به جشنهای 2500
بله.
شاهنشاهی صحبت
بله.
کنم. اگر سوالی چیزی راجع به مطالب قبل هست
آقای شمشیر عزیز، من از شما خواهش میکنم، از دیگر عزیزانم همچنین، اگر سوالاتی در رابطه برنامه قبل دارن رو بنویسن، بعد در رابطه با آخر حرف شما تشریف بیارن و با ما در رابطه باشن. من دوست دارم شما سخنانتون رو بفرمایید، حقایق رو عنوان بفرمایید و ما رو آگاه بفرمایید. من دوست دارم صدای شما نازنین رو گوش بدم، همچنین شنوندگان از رادیو طلوع. اگر کسانی که سوال داشتن یادداشت بفرماین و آخر برنامه من فکر می‌کنم حداقل یک ساعت بس. آقای شمشیری،
اجور که شما،
من میخوام بگم به اختیار شما. شما چقدر میفرمایید؟ دوست دارید 2 ساعت باشه؟
بنده الان چون مطالبی که بیان میکنم معمولا قبلا یادداشت نمیکنم درست و ببینم چقدر طول میکشه. وقتی که شروع میکنم تا هر جا که امکان داشته باشه خوبه من صحبت میکنم و هر جا که دیدم وقت داره تموم میشه اینها میتونم تمومش کنم. این مسئله از نظر من نیست.
خواهش میکنم، من از شما تقاضا میکنم موقعی که صحبتتون رو عنوان میفرمایید لطف بفرمایید اگر از عزیزان سوالی دارن روی گفتار شما بپردازن، بعد از گفتار خود شما.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
من بخواستم فقط درودی بر ایشون داشته باشم، خیر مقدم بگم.
من هم خیلی از شما تشکر میکنم و به همچنین متقابلا به شما درود میفرم. بله، این قراری که عرض کردم قرار شد که من راجع به جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی ایران و اون دروغهایی که در مورد این جشنها گفته شده است مطالبی امروز بیان کنم.
با عرض افتخار، بفرمایید.
خواهش میکنم. این جشن ها همونطوری که میدونید در روز 20 مهر ماه 1350 مطابق با 12 اکتبر 1971 آغاز شد، ولی مقدمات این جشن ها از خیلی وقت پیش از آن فراهم میشد، یعنی از چندین سال پیش در تدارک این جشن ها بودند. این اقداماتی که قرار بود به عمل بیاد، دولت از همه مسئولان محلی از استاندار و فرماندار و شهردار و بخشدار و کت خدا خواسته بود که پروژه ها و اقدامات رفاهی، عمرانی، درمانی و بهداشتی تازه‌ای حتی امکان با دریافت کمک‌های محلی و خدمات رایگان، یعنی از نیروهای داوطلب به مرحله اجرا در بیارند و کوشش کنند که این اقدامات و خدمات در ایام برگزاری جشن‌های 2500 ساله آماده باشه و افتتاح بشه. این دستور تقریبا در سر تا سر ایران در تمام نقاط به مرحله عمل در آمده بود و مسئولان مربوط در همه جا حد اکثر فکر و تدبیر و توانایی خودشونه به کار برده بودند و با توجه به امکانات مادی و نیروی انسانی که داشتند کوشش کرده بودند که از قافله عقب نمانند و از اون فرصتی که پیدا شده یک یادگارهای مفید و به جا ماندنی و ارزنده‌ای برای افتتاح و ارائه در ایام برگزاری جشن‌ها آماده ساخته باشند. مخصوصاً مسئولان محلی در هر نقطه به علت چشم و همچشمی با همردیفان خود سعی می کردند که نتیجه زحماتشان بسیار زیباتر و ارزنده تر از نقاط مشابه دیگه جلوه‌گر بشه. به طوری که می دونیم ایران نزدیک به 1.5 میلیون متر مربع وسعت داره و در سر تا سر این وسعت عظیم از سرابان و چابهار در جنوب شرقی تا آستارا و ماکو در شمال غربی و نیز از سرخس و درگز در شمال شرقی تا آبادان و خرمشهر در جنوب غربی هزاران شهرستان و شهر و روستا وجود داره که تقریبا تمام آنها با ارائه و افتتاح پروژه های ارزنده خودشون در ردیف برگزار کنندگان این جشن عظیم به شمار آورده بودند. حال اگر در همان زمان به فکر افتاده بودند مسئولین مربوط، شاید در اون وقت این امکان وجود داشت که تعدادی از شهرستانها، شهرها و روستاها را به صورت آماری و تصادفی به عنوان نمونه انتخاب کنند و با پژوهش و بررسی ارزش تقریبی کارهایی را که در آن نقاط به مناسبت جشنهای 2500 سال انجام شده بوده است بر حسب ریال یا دلار تعیین کنند و بران مبنا برآورد نمایند، اون وقت معلوم می شد که چه مبلغ عظیمی فقط از نظر مادی و بدون تحمیل به بودجه سالانه کشور در ایران انجام شده و این وجوه چقدر در ترقیات بعدی کشور ما تأثیر داشته. به طوری که می داریم یک قلم از اقدامات انجام شده در آن زمان احداث 2500 دبستان در روستاهای کوچک و دور افتاده کشور و در جاهایی بوده است که هنوز دارای مدرسه نبودند. دولت وقت برای تشویق مردم به اعطای کمک برای ساختن مدرسه در این روستاهای دوردست اعلام نمود که در نظر دارد 2500 مدرسه به تعداد سالهای پایه‌گذاری شاهنشاهی ایران در چنین روستاهایی بسازد و هر کس که 50,000 تومان فقط 50,000 تومان برای این کار اعطا نماید یک باب مدرسه به نام خود او در روستای مورد نظر خود او و اگر محل خاصی را در نظر نداشته باشد در جای دیگر ساخته خواهد شد. بعد از اعلام این تصمیم افراد منفی باف و گروه های مغرض و ضد ملی این اقدام را به تمسخر گرفتند و ساختن یک باب مدرسه آن هم با 50,000 تومان را امری محال دانستند و بر مبنای همین نظر با وقاحت به پخش این شایعه و اتهام پرداختند که دولت با این بهانه قصد خوردن پولهای مردم را دارد. اما به کوری چشم این مخالفان مغرض، اولا تعداد افرادی که برای این قبیل مدرسه ها داوطلب شده بودند از 2,500 نفر بیشتر شد و ثانیاً با همون مبلغ به نام همه آنان مدرسه ساخته شد و به موقع و حتی تعدادی از آنها پیش از آغاز جشنها تحویل گردید. علت اصلی موافقت دولت بر انجام این امر مهم آن بود که تقریباً در تمام روستاها زمین به مساحت مورد نظر از سوی مالکان روستا به طور رایگان در اختیار دولت قرار گرفت و ساختمان کلاس ها، دفتر، سالن و سایر فضاهای مورد نیاز که برای این مدرسه ها لازم بود طبق یک نقشه، اون هم با قطعات پیش ساخته که ظاهراً همه اونها در یک کارخونه و به صورت انبوه و ارزان تهیه شده بود و توسط کارکنان همون کارخانه هم به محل حمل می شد و وصل می شدن به هم و با همکاری رایگان اهالی هر روستا، یعنی با همکاری افراد داوطلب، این کار انجام گرفت. بنیاد پهلوی به فرمان محمد رضا شاه هزینه احداث 22 باب از این مدرسه ها را تامین کرد. و همچنین اولیا حضرت شهبانو هزینه احداث 50 باب از این مدرسه ها رو پرداخت و والا حضرت اشرف هزینه احداث 30 باب و والا حضرت ولیعهد رضا پهلوی که در اون وقت ولیعهد بودند هزینه احداث 10 باب از این مدرسه ها رو پرداخت. اولین دبستان از این دبستان ها یاد بود در روستای صبحان از توابع دامغان در تاریخ 4 تیر ماه 1350، یعنی قبل از آغاز جشن ها، در حضور والا حضرت اشرف که سمت نیابت ریاست عالیه کمیته پیکار جهانی با بیسوادی را داشتند افتتاح شد. در همون وقت گفته می شد که بهای متوسط این مدرسه ها بعد از ساختمان با در نظر گرفتن زمینان از 500,000 تومان کمتر نیست. یعنی با همین یک اقدام، با همین اقدام ساده در حدود 1,250,000,000 تومان دارایی وزارت آموزش و پرورش کشور اضافه شد. غیر از این اقدام، اقدامات عظیم دیگری که در وضع کشور تأثیر داشت در همین زمان، در همین سال یا سالهای قبل انجام شد. در 22 اردیبهشت 1350، چون سال 1350 سال کوروش نام گرفته بود، من بیشتر اقداماتی که در این سال شده یادداشت کردم. در 22 اردیبهشت 1350 رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که به فرمان شاهنشاه آریامهر از این به بعد هدف ما علاوه بر فروش نفت مشارکت در عملیات تصفیه و توزیع در تمام کشورهای مصرف کننده جهان است. یعنی با همین عمل، با همین اعلام، یک دفعه تمام شرکت‌های نفتی علیه شاه بسیج شدند. بعد در همین روز باز اعلام شد در همین 22 اردیبهشت که بر اساس موافقت نامه‌ای که در وین به امضا رسید اعلام شد که ایران علاوه بر فروش نفت به اتریش در امر تصفیه و توزیع و فروش نفت در آن کشور سرمایه گذاری و اقدام خواهد کرد. بعد در هفته تیر 1350 طی مراسمی با حضور مقامات ایران و شوروی تأسیسات آب و برق 6 میلیارد ریالی فرد عرس که فعالیت فراوانی شده بود که برای سال کوروش آماده بشه افتتاح شد. سد خاکی عرس در محلی به نام قزلقشلاق واقع در 40 کیلومتری غرب جلفا ساخته شد. دریاچه پشت این سد 1,350,000,000 متر مکعب گنجایش دارد و نیروی حاصل از سد به میزان 44,000 کیلووات به تساوی بین ایران و شوروی تقسیم می شد. در هشت تیر ماه 1,350 باز هم با فعالیت زیاد کارخانه ذوب آهن اصفهان، چون میدونید ما ذوب آهن تا اون وقت نداشتیم، در همین سال کوروش امیرعباس هویدا در تاریخ هشت تیر ضمن بازدید از قسمت‌های مختلف کارخانه ذوب آهن در اصفهان با روشن کردن مشعل کوره بزرگ کارخانه ذوب آهن را روشن کردند. در 9 تیر همین سال 1350 واحد شماره 4 نیروگاه دوم سد محمد رضا شاه پهلوی که در عمق 75 متری دریاچه سد قرار داشت با تولید آزمایشی 25 هزار کیلووات در ساعت آغاز به کار کرد. در 3 مرداد همین سال شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که شرکت سهامی کاربن ایران با سرمایه 10,000,000 دلار با مشارکت شرکت سهامی پتروشیمی ایران و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با شرکت کابوت آمریکا تأسیس شد. این کارخانه که در شهر اهواز احداث شد سالانه 16,000 تن انواع دوده کاربن تولید می کند که برای مصرف کارخانه های لاستیک سازی و سایر مصارف داخلی به کار می رود. امیرعباس هویدا در تاریخ 13 مرداد بیمارستان شماره 7 سازمان بیمه های اجتماعی را به نام کوروش کبیر افتتاح کرد که البته باید باشه کوروش بزرگ. در 22 مرداد 1325 در 22 مرداد 1350 وزارت آب و برق اعلام کرد که با ساختمان نیروگاه‌های بزرگ آبی و حرارتی قدرت نصب شده طی 5 سال گذشته از 650,000 کیلووات در ساعت به 1,800,000 کیلووات در ساعت رسیده است و پیش بینی می شود که این رقم تا آخر برنامه 4 به 3,000,000 کیلووات ساعت برسد. در روز 4 مهر ماه یعنی 16 روز به آغاز جشن 16 روز به آغاز جشن بزرگ 2500 سالگی ایران، سد شاپور اول در روی رودخانه مهاباد که ساختمان آن 5 سال قبل آغاز شده بود طی مراسمی در پیشگاه شاهنشاه آریامهر گشایش یافت و مورد بهره برداری قرار گرفت. البته مشخصات صدم دارم که وقتتون دیگه به اون علت نمیگه. 4 مهر ماه 1350 باز هم سد کوروش کبیر بر روی رودخانه زرین رود واقع در جنوب شرقی بوکان که ساختمان آن از 4 سال قبل آغاز شده بود با فعالیت و کوشش فراوان در این روز افتتاح شد. باز هم مشخصات این سد الان هست. بعد در روز 5 مهر ماه یعنی 1 روز بعد از گشایش این سدها شاهنشاه از آذربایجان غربی به شهر وان واقع در ترکیه تشریف فرما شدند و طی مراسمی خط آهن ایران ترکیه را با حضور جودت سونای رئیس جمهور ترکیه افتتاح فرمودند. همین خط شما ببینید چقدر در وضع اقتصادی ایران مؤثر بود. خود شاه هم در اونجا اعلیحضرت در اون زمان افتتاح گفتند که این خط نه تنها دو ملت ایران و ترکیه را به هم نزدیکتر می کند و باعث رونق اقتصادی و مبادلات صنعتی می شود، بلکه وسیله ارتباط دو قاره مهم دنیا با یک دیگر است. حتی می شود گفت وسیله ارتباط 3 قاره، برای خاطری که استرالیا هم یک قاره هست و میتونست از این خط برای مبادلات تجاری و مسافر و حمل مسافر به اروپا استفاده کنه. بعد ما تا 10 مهر جایی برای تعمیر کشتی نداشتیم. در روز 10 مهر 1350 یعنی 10 روز به آغاز جشن، یک ناو تعمیراتی بزرگ به وزن 15,000 تن با تأسیسات مدرن و امکانات فنی کامل به نام چاه بهار به نیروی هوایی ایران تحویل گردید و همزمان با تحویل ناو تعمیراتی چاه بهار حوض عظیم شناور به وسیله افسران درجه داران نیروی دریایی از آمریکا به آبهای ایران آورده شد. این حوض شناور می تواند عظیمترین ناوهای موجود در نیروی دریای ایران را در خود جای دهد و موجبات تعمیر زیرآبی آنها را فراهم سازد. در 17 مهر رسماً اعلام شد که در 4 سال گذشته 27 شرکت سهامی زراعی در مناطقی به وسعت 94 هزار هکتار با قریب 9 هزار خانوار سهامدار شروع به کار کرد.